تشویش برو دور بیا پیش الا ای دل نادان. به 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 نه عجایب نه قرایب نه گزلزن به یک یار موافق شده همدم به نام است محمد محمد لقبش احمد و محمود ابوالقاسم و خیرالبشر و سید کونه بنی عم شه تخت سلونی که بود حیدر و صفدر وسی احمد مرسل علی عالی و اعلا ولی والی و والا ز قد و قامت رعنا که بود قدرت یزدانی. چه گل و سنبل و ترفت چمن و بلبل قمری چو دیگر جهجهی بلبل که عشق بل و گلشن شده سرمست و غزل خان گهی نالب و افخان گهی والب و حیران. برو سوی گلستان نظری کن به سربرگ درختان به مرخان خوشالهان اله جانم سنه قربان. به 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 چه گل و سنبل و ترفت چمن و بلبل قمری چو دیگر چهچهی بلبل که عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان گهی نالب و افخان گهی والب و حیران. برو سوی گلستان نظری کن به سربرگ درختان به مرخان خوشالهان اله جانم سنه قربان.
هر چیزی که رنگ و بوی نبوی داشته باشه تکه‌ای از بهشته. زندگی ما معطر به نام امامان و پیامبر بزرگوارمونه. اونها در مسیرهای مختلف زندگی مثل چراغ هدایت ما رو به سرمنزل مقصود میرسونن. برای داشتن یک زندگی آرام باید بهترین راهنما رو انتخاب کرد.
در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف و انحرافی نیست که با تعلیم و تربیت مناسب توأم با مهر و عشق اصلاح نشود. دلهایی که روی آن کلمه محبت نوشته شده به هر جایی که بخواهند پرواز می کنند و کائنات در مقابل آنها سر تعظیم فرود می آورند. کودکان ما بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب‌جویی. معلم پرورنده روان است و پدر و مادر پرورش دهنده جان. علم بزرگترین هدیه است که مردم نیکوکار می توانند به نیازمندان بدهند. پیامبر اکرم به کرات در بیانات الهام بخششان مبذول داشتند. در کتاب فاخر و ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری به بیانات زیبا و شیوای پیامبر اکرم اشاراتی شده که با هم می شنویم.
سیستم آموزشی قدیم و پرورش عقل. اغلب سیستم آموزشی قدیم خودمان همین جور بوده. شما میبینید که افرادی حال یا به علت نقص استعداد و یا به علت نقص تعلیم و تربیت نسبت به آن معلوماتی که آموختن درست حکم ضبط صوت را دارن. کتابی را در دست گرفته، خیلی هم کار کرده، خیلی هم دقت کرده، درس به درس آن را حفظ کرده و نوشته و یاد گرفته. بعد مثلا مدرس شده و می‌خواهد همان درس را بدهد. آنچه که در این کتاب و در حاشیه ها و شرح آن بوده، همه را مطالعه کرده و از استاد فرا گرفته است. هرچه شما راجع به این متن و این شرح و این حاشیه بپرسید، خوب جواب می دهد. یک ذره که پایتان را آن طرف بگذارید، او دیگر لنگ است. معلوماتش فقط همین مسموعات است.
طبق فرمایش زیبای پیامبر، تفکر عبادت است و در تعلیم و تربیت، مجال فکر کردن ما را به فکر کردن ترغیب می دارد. آنچه در دین مبین ما به آن دعوت شده ایم، هم به عقل است و هم به علم. و چه زیبا در تعالیم پرشور و شوق سیره نبوی باید روح حقیقت جویی را در خود بیدار بداریم و رهرو به حقیقت باشیم. ممنونم از همراهی گرم و صمیمی شما خوبان.
متشکرم از لیلا نظری عزیز که این بخش رو برای ما تهیه کرد. 9:36 دقیقه از همراه با جناب آقای دکتر بابا مرادی، روانشناس و مشاور خانواده، میخوایم بریم سراغ پیامک ها و تلفن های شما عزیزان که ازتون پرسیدیم آرامش در زندگی مشترک شما حالش چطوره؟ هست؟ کی ایجادش میکنه؟ اگه نباشه کی قدم پیش میذاره برای ایجاد این آرامش؟
من زندگیم خیلی آرامه. با هر کی از دوستان صحبت بکنم میگن به ما آرامش میدی. رازشم در کم توقعی و کم خواسته بودنه. آدم زیاده خواهی نیستم با اینکه وزنم خوبه. تا جیگ هستم از ورامی.
فرزانه خانم اسدالله‌ای از شیراز کلی لطف داشتید به من. متشکرم از شما خواهر نازنینم. گفتن من آرامشم و مدیون وجود خدای منان هستم، ولی همسرم آرامش و آسایش رو در داشتن پول زیاد میده.
بحث خیلی جالب و قشنگیه. خیلی از ما آرامش رو با آسایش اشتباه میگیریم. به نظر من در گروه پول نیست آرامش، و آرامش اون چیزیه که از وجود آدمه و فهم هم زن هم شوهر، یعنی هر دو اگر فهم خودشون رو انجام بدن بسیار آرامش توی زندگی ها برقرار هست. خدا رو شکر ما این حس رو تجربه کردیم، امیدوارم همه دوستان تجربه کنن.
محمد مدلی زاده گفته خدا قوت، آرامش و آسایش فقط با همدلی و همراهی هم به دست میاد و رفاقت و صداقت باید حرف اول رو بزنه. دوست دیگری علی از روستای مرندیز گفته فقط و فقط یاد خداست که به آدم آرامش میده و قلب رو آروم میکنه.
اگه خانواده مستحکم باشه، از نظر اینکه همسر یابی آدم بتونه واقعا با خانم خودش رو راست باشه، میتونه یه آرامش خوبی داشته باشه توی زندگی خودش و میتونه این زندگی پایدار بمونه و مستحکم بمونه، چون روز اول با صداقت زندگیشون رو شروع کرده بودن. من که خیلی از این زندگی که دارم واقعا احساس آرامش میکنم، خدا رو شکر میکنم و تشکر میکنم از برنامه خوبتون. شنونده همیشگی تو هستم. قفاری از تهران. خدا نگه داری.
۹۰۳-۹۷۸ گفته 15 سال ازدواج کردم به خاطر فرزندانم و آرامش خانواده. کم کم به این نتیجه رسیدم که از خواسته ها و علایقم بگذرم. الان آرامش در خانواده حکم فرماست، اما من یه زن 35 سالم که احساس 70 سالگی می‌کنم.
تو زندگی باید گذشت خیلی داشته باشیم و جر و بس نکنیم، از همدیگم ایراد نگیریم، با مشکلات کنار بیان تا به آرامش برسیم. این ایامو به همه مسلمانان تبریک عرض میکنم.
گفتن که خدا رو هزار مرتبه شکر با وجود مشکلات خاص در زندگی مثل بیماری سخت خودم و از دست دادن فرزند کوچیکم، باز هم آرامش در زندگیم یک محبت الهی به من و خانوادم هست. من و همسرم همدل و همراه همدیگه هستیم. گفتن که قناعت پیشه ایم و سعی میکنیم در حال زندگی کنیم و زندگیمون راضی هستیم و این واقعا لطف خداست. به خاطر داشته هم، به خاطر همسرم و دختر مهربونم و داماد خوبم همیشه شکرگزارم. زهرا خانوم فرخزاد از کاشان.
آرامش یعنی خانواده، یعنی سلامتی خانواده. بالاخره در زندگی دانشجویی مشکلاتی هست و باید سعی بکنیم آرامش رو برگرد. همسرم یکی از اون فردایی هستش که واقعا همیشه به من روحیه میده در مشکلات. اگر یه زمانی زندگیمون دچار چالش میشه، با امید دادن به زندگی، با حرف زدنهای خوبش، بالاخره این آرامش رو دوباره برمیگردونه. من چون کاسب هستم، بعضی موقع حالا کم و زیاد میشه چک‌ها، مشکلات، ولی به من آرامش میده، به من روحیه میده و همین آرامش رو دوباره برمیگردونه و میتونیم در کنار مشکلات رو حل بکنیم و دوباره آرامش رو به خانواده‌ام برگردونیم. بسیار زحمت میکشه و من ممنونم ازش. مواسا بختیاری از دوستای باباپیر شهرستان تو سرکار.
گفتن خانم خانه‌داری هستم، 18 ساله با همسرم زندگی میکنم، خدا رو شکر احساس میکنم حاصل این ازدواج دو فرزند دختر خوب هست. رمز این آرامش رو در یاد خدا، صداقت، قناعت، صحبت کردن با هم و گذشت میدونم. خانم توکلی از برازجان، استاد بوشهر چه نکته‌های خوبی رو برای ما گفتند. صحبت کردن با هم، صداقت، بله، اینها رموز اصلی به دست آوردن آرامش در زندگی مشترک. پیامک هامون خیلی زیاده، تلفن هامون هم همینطور. اجازه بدید از زمان برنامه بهره بیشتری ببریم و نکات خوب رو از زبان آقای دکتر بابا مرادی بشنویم. پیامک ها و تلفن ها، خب یه سری نکات هست که تقریبا همه میدانیم، حتی اگر بهش عمل نکنیم میدونیم. زندگی که توش صداقت باشه، زندگی که قناعت باشه، اینها همه آرامش میاره. ولی یکی دوتا از حرف هایی که شنوندگانمون زدن به نظرم جای گفتگوی بیشتری داره، چالشش زیاد بود. مثل اون عزیزی که گفتن من ظاهرن زندگی همیشه آرومه دیگه، بچه ها آرومن، زندگی آرومه، ولی خانومی که در 35 سالگی احساس 70 سالگی داره، پس یه جای کار میلنگه، درسته؟
دقیقا. من اول نکته بگم خانم علی‌عباس، صحبتهایی که ما داریم میکنیم برای افرادیه که توی خط تقریبا نرمال قرار دارن از جهت روانی. حالا مثلا این دوستمون که از برازجان بود،
بله، از برازجان خانم توکلی،
بله، که گفته بودم من با همسرم صحبت میکنم. الان شاید خیلی گوش بدن میگه آقا من میخوام اصلا با همسرم حرف بزنم، اصلا همسرم جمله دوم دعوامون میشه، اصلا من میخوام حرف بزنم اما همسرم اصلا گوش شنوا نداره. میدونید، به فرض میگم با یه آدم خودشیفته، اون دوستمون که فرموده بودم من 35 سالم احساس 70 سالگی میکنم، خب این به یک بهای عظیمی داره این آرامش رو به دست میاره، به بهای سکوت، به بهای این که حرفی نزنم آرامش به هم بخوره،
خورد شدن خودم،
حرفی نزنم تنش به وجود بیاد، حرفی نزنم مسئله بشه، از حق خودم بگذرم، رو دروایسی بکنم، نگم هیچ، من بخوام در حقیقت یک نفر اینجا داره همه انرژیش رو میذاره برای اینکه آرامش وجود داشته باشه. خب این یه روزی انرژیش تموم میشه، این در حقیقت دو برابر داره انرژی میذاره. معلومه تو 35 سالگی بعد احساس 70 سالگی بکنه، چون داره انرژی طرف مقابلش هم میذاره. فرسوده میشیم، نکنید ما به دنبال اون زندگی خوشمزه ای، نه به دنبال آرامش به هر قیمتی، آرامش به هر وسیله ای. خب اما چرا ما توی اون گرداب میفتیم؟ چون طرفمون امکان داره اونجوری که باید باشه نباشه. یه آدم خودشیفته حرف گوش نمی کنه، فقط در مقابل یه آدم خودشیفته باید اطاعت کنی تا آرامش داشته باشی. وقتی هم اطاعت میکنی از خودت تخلیه میشی، دیگه خودت نیستی. وقتی هم خودت نیستی حالت از خودت بد میشه،
بله،
بعد احساس میکنی همه این عمرتو بی خود گذروندی، بعد حس پوچی و افسردگی بهت دست میده. خب معلومه اینا همه در یک سلسله قرار میگیره، پشت هم قرار میگیره و به توالی میرسه. پس اولین قدم، میگن از یه شطرنج باز پرسیدن تو کدوم حرکتت باختی، گفت من تو حرکت اولم. یعنی من باز اصرار میکنم توی ازدواج ها، توی انتخاب ها دقت بکنیم، یعنی مشاوره پیش از ازدواج جدی بگیریم. به خدا ازدواج مسئله ساده ای نیست که ما همینجوری داخلش بشیم بگیم بالاخره درستش میکنم. نه، هیچ چیزی بالاخره درست نمیشه. بعد آموزش ببینیم براش، بعد یه چیزایی رو یاد بگیریم برای رسیدن به اون آرامشه. یک جهیزیه روانی هم هر دو نفر باید داشته باشن. صرف چهار تا کاسه بشقاب و این که من الان اینا رو آوردم و اینا، این نمیتونه ضامن زندگی خوب باشه. این تا اینجای داستان خانم علی‌عباس. ببینید، یه بحثی هم حالا شکل گرفته، بحث این که واقعا پول خوبه، پول نیست، پول کجای داستان قرار داره.
نه، این که اصلا کسی نمیتونه منکرش بشه که پول خیلی هم خوبه.
دقیقا.
چرا بد بشه؟ پول خیلی هم حس خوبی داره. الهی که تو زندگی همه پول درست، البته صحیح، پول باداورده، نه پول خوب باشه.
آرامش ثمره چهار تا پسنداز خانم علی‌عباس. یعنی ما اگه چهار تا پسنداز انجام بدیم میتونیم به آرامش برسیم. اولین پسنداز، همه همون میدونیم، پسنداز مالیه. ما باید عقل معاش داشته باشیم. من الان باید برای خریدن خونه، برای خیلی از مسائل پسنداز ده بکنم، باید، نه اینکه حالا بالاخره میایم خوشحال باشیم میگذرونیم، نه، اون عقل معاش بهش میگن. عقل معاش باید در حقیقت میگه آقا هر چقدر که درآمد داری بخشیش رو یا پس انداز کن یا سرمایه گذاری کن، یه روزی وامیمونی نمیتونی کارو پیش ببری، نه بیمه داری هیچی، همینجوری داری روزا رو میگذرونی، به امید چی هستی؟ پس اولین پس انداز مالیه. قبل از اون ما باید یک پس انداز معنوی داشته باشیم، یعنی رابطمون با خدا، بدونیم یه قدرت مطلقی تو این دنیا هست که در حقیقت همه چی دست اونه، به یه چشم طرفت العینی میتونه روزگار رو عوض بکنه.
علاوه ذکر الله تطمئن
نفس. پس اون پس انداز معنوی، پس انداز مالی، پس انداز عاطفی. یعنی چی؟ یعنی آقا من از یه خانواده ام، رابطم با برادرام، رابطم با خواهرم، رابطم با مادرم، رابطم با مادر شوهرم، رابطم با خواهر شوهرم، رابطم با عمه‌هام، دایی‌هام، این باید که رابطه قوی باشه. من نمیتونم تک و تنها بگم نه من با همه دعوا میکنم، هیچ کسی هم نباشه، خودم میخوام برم یه گوشه با شوهر و بچه‌ام زندگی کنم یا با زن و بچه‌ام زندگی کنم. نمیشه، ما احتیاج داریم به این رابطه ها. من باید مادرم باشه، من پسوار اومدم تو خیابون پنچر کنم، خب به برادرم بعد الان داداش میاد کمک که من اینجوری ماشین خراب شده موندم، اولین کسی که به ذهنم میرسه باید برادرم باشه.
پس جزیره زندگی کردن یکی از راهکارها برای رسیدن به آرامش نیست.
نیست دقیقا، من باید داشته باشم، من باید این پسنداز عاطفیه رو داشته باشم. چهارمی پسنداز اجتماعیه. آقا من توی محیطی دارم زندگی میکنم، دارم کار میکنم، از سوپری محل تا همکارام تا رانندهی که میریم میایم، من باید با اینا بتونم یه تعامل خوب برقرار کنم. نمیتونم همه رو آید تو دور باش، تو نیستی، تو بدی، تو خوبی، تو فلانی، همه رو بزنم بپکنم که چی؟ همسایه هم آقا من پس فرد آقا میخوام بگم آقا برو ببین این یه بسته بر من اومده، میتونی مثلا بری دم در بگیری، بعد این رو داشته باشم از من همسایه هم زنگ بزنم یه همین چیزی رو بگم، من این که دریغم اومده یه آچار بهش بدم مثلا کارش را بندازم. جدیدن من خیلی اینو میبینم، آدم ها خیلی میرن توی محیط های بسته خودشون و هیچ حتی با همسایش سلام علیک نمی کنه. همچنین مثل دو تا غریبه تو پله‌ها یا تو آسانسور رو میبینن روشونه میکنن و آقای سلامی علیکی احوال شمایی مثلا خب که چی؟
آقای دکتر آخه اینجا یه مطلبی هم هست، تو چند تا پیامک بود من منتظر بودم که به جاش این رو مطرح بکنم. 915-300 گفتن که دخالت اطرافیان اگه نباشه آدم ها آرامش دارن. خب ما میدونیم، نمیتونیم من منکر بشیم که بعضی وقتا مثلا زن و شوهر در کنار هم در کمال آرامش و خوبی دارن زندگی میکنن، یکی از افراد خانواده طرفه ممکنه این دریای آرام رو طوفانی بکنه. ما باید چی کار بکنیم؟ ما که نمیتونیم آدم های پیرامونمون رو عوض بکنیم، مادر من، خواهر من، مادر همسرم، خانواده ایشو، اصلا فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، همه اعضای خانواده ما دو نفر که در کنار هم قرار گرفتیم خلق و خوی خودشونو دارن، اونا رو نمیتونم عوض بکنم، گاهی هم ممکنه ترکشایی از رفتارشون آرامش زندگی منو به هم بزنه. باید چیکار کنم که بتونم یه محافظ داشته باشه این زندگی، زندگیمو حفظ بکنم، آرامشمون به هم نخوره، یا اگر یه تلاطمی داشت دوباره برگردیم سر جای درستمون؟
ببینید ما متاسفانه زندگی ها رو همین دستورهای یک خطی منهدم میکنه. دخالت دیگران باعث میشه ما زندگی ما هم بخوره، بس من نمیذارم کسی بیاد. خب یعنی چی؟ نه تو باید بلد باشی مدیریت بکنی. حالا فکر کنید شما دارید آشپزی میکنید، مثلا مهمون دارید تو آشپزخونه، حالا مادر خودتون، خواهر خودتون میاد تو آشپزخونه، مثلا اینو میتونی میخوای یکم از این برادی یکم اینش بیشتر کن، یکم اونش کمتر کن، شما انجام میدین؟ انجام نمیدین. اما به اونام نمیپرید، به اونام چیز نمیکنید، یه جوری مدیریت میکنید که هم دل اونا باشه، هم دخالت اونا هم هیچ تأثیری تو زندگی اون آشپزی نداشته باشه. زندگی هم همینه. یعنی اگه من میخوام به هر دخالتی واکنش نشون بدم، جبهه بگیرم، خودم رو دور بکنم، خودم عقب بکشم، خب سنگ رو سنگ بند نمیشه. چطور من یه دونه دخالت تو آشپزی رو مدیریت میکنم؟ دخالت تو زندگی هم همینطوره. وقتی بلد نیستیم استراب میگیره، میترسیم و اولین واکنشی که میخوایم نشون بدیم فرار کردنه، قایم شدنه، دور شدنه. چرا؟ چون بلد نیستیم چجوری برخورد کنیم، بلد نیستیم اون موضوع رو چجوری مدیریت کنیم. تو ذهنمون یا دعواست یا دور باشیم، یعنی انگار مثلا هیچ راه سومی دیگه وجود نداره.
خب بین این دعوای من که دور باشیم، این وسط این تعامل خیلی مهمه.
اسم اون میشه مهارت زندگی.
آها، پس ما مهارت زندگی رو باید یاد بگیریم.
مهارت همسرداری، مهارت فرزندپروری، مهارت زندگی. اصلا لایف اسکیل، اصلا 10 تا مهارت زندگی سازمان بهداشت جهانی گفته آقا هر کسی میخواد تو این دنیا زندگی بکنی 10 تا مهارت رو بلد باشه. مثل خوندن نوشتن، مثل خیلی چیزا، اینا چیزایی که باید یاد بگیریم. و تازه میگه مهارت، نمیگه دانش. نه، دانایی توانایی نمیاره. دانایی شرط لازم است، شرط کافی نیست. من باید به مهارت برسم. مهارت ثمره تمرین، تکرار، تجربه است. میگه مهارت دوچرخه سواری، آره من بار اول بشینم میفتم، کتاب دوچرخه سواری هم به من بدن بان دوچرخه سوار نمیشم، بعد سوارشم بخورم زمین دو سه بار برم تا مهارت پیدا کنم پا بزنم تا بشم دوچرخه سوار ماهر. زندگی هم همینه. چرا ما فکر میکنیم که همه چی همینجوری اعطاییه؟ یعنی مثلا من خوشبخت میشم، ایشالله بری خوشبخت بشی. خب
کی قرار دختر ما رو خوشبخت کنه؟ ایشالله عروس پسر ما رو خوشبخت کنه.
نه، اصلا خوشبختی ساختنیه. خوشبختی باید بهاشو پرداخت کرد، باید آموزش دید، باید تلاش کرد، باید انتخاب درست کرد. آره، اون موقع به خوشبختی هم میرسی.
آقای دکتر، این آرامشی که ما داریم در زندگی مشترک ازش صحبت میکنیم، برای ایجادش سهم کی بیشتره؟ سهم خانم های آقایون؟
ببینید، هر کدوم وظیفه جداگانه ای داره. مثل اینکه آقا وظیفش آوردن مواد اولیه است و خانم وظیفش پختن اون مواد اولیه. حالا ما بگیم سهم کدوم بیشتره؟ هر کدوم دو تا وظیفه مجزا داره.
پس هر کسی اگر سهم خودشو درست ایفا نکنه، نقش خودشو درست ایفا نکنه، یه جای کار حتما ایرادی ایجاد میشه. و
من یه مثال قشنگی وجود داره. میگن ایرانیای قدیم به خانم میگفتن مهربانو، به آقا میگفتن مهربان. این یه تمثیله. مهربانو کسی بود که مهر تولید میکرد، مهربان کسیه که از اون مهر محافظت میکنه. یعنی شاید وظیفه اول داستان گردن خانوم ها باشه که تولید اون محبته، تولید اون مهره. وقتی همسر وارد خونه میشه، کلامی که استفاده میکنه، استقبالی که میکنه، صحبتی که میشه، اون مهره.
کاملا جواب منو دادید، یعنی ایجاد این فضا با خانومه، ولی نگهداری این فضا با آقاست.
مثل اینکه خانم آتیش رو روشن کنه و بده دست آقا، آقا از اون آتیش محافظت بکنه. اما اگر آتیشی نباشه، آقا از چی محافظت بکنه؟ پس خودش هم به هم میریزه، سردش میشه، هیچ مهر و محبتی هم نیست، به کسی هم نمیتونه اون مهر و محبت رو بده.
چون همیشه در کلام حالا شما و دوستان بزرگوار دیگری که به ما کمک میکنن در برنامه خانم و خانواده، این بوده که خب خانم ها به دلیل سرشتی که دارن، نقش عاطفی زندگی خیلی زیاد.
اصلا من یه نقش خیلی بالاتری رو به خانم ها میدم. مثلا خانم ها ستون این خیمه هستن، آقایون مثل پوشش چادرن، خانم مثل ستون وسط است. وقتی خانم خونه میخنده، خونه میخنده. وقتی خانم خونه ناراحته، خونه ناراحته. وقتی غمگینه، خونه غمگینه. وقتی شاده، شاده. یعنی انگار همه اعضای خونه دارن به خانم خونه، به مادر خونه، به همسر نگاه میکنن. اونا نمیتونن خوشحال باشن خانم ناراحت باشه. نه، وقتی، یعنی انگار همه از این دارن انرژی و نیرو میگیرن. و خانم ها باید این نقش رو بدونن. آقایون درسته خیلی هیمنه و خیلی چیز دارن، اما اصل قضیه اینه که همه اون هیمنهشون برمیگرده به تایید همسرشون. اگر خانم ها بتونن تایید کردن و آقایون توجه کردن رو رعایت بکنن، خیلی از این اتفاقات نمیفته و آرامش به وجود میاد. سوای اینکه آرامش، باز من تاکید میکنم، ثمره آموزش دیدنه، ثمره یاد گرفتنه، ثمره بلد بودنه، ثمره خیلی از این مهارت ها رو انجام دادنه. آرامش همینجوری هلفتی تو زندگی ما نمیفته. اگر هم میبینی زندگیمون آرومه، ببینید آروم مصنوعی یا آروم واقعیه. یه کسی داره از همه حقوقش میگذره، با ما جربست نمیکنه، داره خودشو فنا میکنه که زندگی آروم باشه. یک روزی اون منفجر خواهد شد.
یعنی بعضی از آرامش ها آرامش قبل از طوفان.
دقیقا، آرامشی خوبه که همون جوری که اون خانم گفت، گفتگو بین زن و شوهر باشه، تایید بین زن و شوهر بیشتر باشه. ای راست میگی، ای آره اینجوری بوده، ای چقدر، ای آره آره درست میگی، این راست میگی درست میگی توشون زیاد باشه. کلماتشون با نه شروع نشه، نه بابا نه اینجا، نه اونجوری، نه این، نه اون، نه. دوم اینکه همدیگر باور داشته باشن، یعنی اگه تو مهمونی میبینه آقاشون وسط داره میگه میخنده، چون خودش آدمیه که اونجوری نیست، نه اونو نکش، ای خود جلفی، این کاره جلفی چیه، بیا کنار، نمیدونم فلان، این کارها رو نداشته باشه. همسرشو بشناسه. من اینو به عنوان آخر داستان و اون میشه گفت پیچ داستان خدمتتون بگم، ما باید همسران خودمونو بشناسیم. شناختن یعنی چی؟ یعنی بدونیم 24 تا شاخصه روانشناختی این چه چقدره، آقا چقدر خودشیفتگی داره، چقدر نمایشیه، چقدر وسواس داره، چقدر دیگر آزاری داره، چقدر خودشو قبول داره، چقدر گوشه‌گیر انزوا طلبه، چقدر جربزه داره، جرأت داره، چقدر دو قطبیه، چقدر مرضیه، چقدر شکاکه. این چقدرا رو باید بدونیم و اون موقع رفتار همسرمون دیگه برامون حالت چیز نمیشه، یعنی اون توقعه شکل نمیگیره، توقعمون بر اساس واقعیت ها شکل میگیره که همسر من این مقدار شکاکیت رو داره، من باید حواسم باشه.
قشنگ من پاسخ خودم رو کامل گرفتم، یعنی سوالی که توی ذهنم بود که حالا اگر ما بخوایم چند تا راهکار بدیم به شنونده هامون برای اینکه آرامش زندگیتون حتی اگر از دست رفته بازیابیش بکنید، شما گفتید اینها چند کلیده که برای هر دری وجود داره و به راحتی میشه ایجادش کرد، میشه ساختش. پس آرامش یهویی از در باز نمی کنیم آرامش ایجاد شده باشه، ما هم سهمی داریم در ایجاد آرامش.
همش ماییم. نکنید شما میتونید با یه بهانه روزتو خراب کنی. ما یکی از اون مهارت‌های زندگی، نمیدونم چرا وقت داریم،
ما دو دقیقه
اسمش ما میگیم فاجعه سازی ممنوع. یعنی چی؟ یعنی آقا مسائل ساده رو پیچیده نکن. یعنی یه آب ریختن روی زمین، یه دونه یه لیوان شکستن اونقدر نیست که یه روزتون رو خراب کنین. یا تو چرا به اون اینجوری گفتی، یا تو چرا اینجا پیچیدی، یا چرا به راننده اینجوری کردی، یا چرا اینجا تون رفتی. یعنی یه روز دو روزمون رو خراب کردیم، یه فاجعه ساختیم، هی گسترشش دادیم، هی خواستیم مثلا شاخ و برگ بهش دادیم.
فاجعه سازی نکنیم تا آرامش بیشتری داشته باشیم. متشکرم از حضورتون آقای دکتر بابا مرادی و سپاس از شما شنوندگان ارجمند که امروز هم با نکات خوبی که گفتید ما رو همراهی کردید. یک بار دیگه میلاد حضرت مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو به شما پیشاپیش تبریک میگم. فردا در خدمتتون نیستیم تا دوشنبه. خدا نگهدار. سپاس از شما.
به امید خدا موفق باشید. خدا
مایونز دلپذیر برای مزه‌دار کردن سالاد سیب زمینی، مایونز دلپذیر برای تزیین سبزیجات دوست داشتنی، مایونز دلپذیر برای پختن پاستا با سس سفید. چه میزی شد، متفاوت، دلپذیر و دیدنی. انواع سس مایونز دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
به ساعت 10 رسیدیم. صدای ما رو از تهران جام جم شبکه سراسری رادیو ایران میشنوید. برنامه جارچی آماده پخشی که به اتفاق میشنویم.
آه